چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر روزی در کنار شما هستیم که روایت ها و گزارش ها حاکی از این هست که همچنان هوای پایتخت ناسالمه، فعالیت های ورزشی ممنوع شده و مدارس هم غیر حضوریه. یعنی حالا کرونا رو که کنار بگذاریم که مدارس رو باز کرده بودن، الان شاهد غیر حضوری شدن مدارس هستیم به خاطر هوای تهران. و در روزی در کنار شما هستیم که این رو هم یادآوری کنم که روز آخر از هفته اطلاع رسانی ایدز هست، یعنی چهارشنبه دهم آذر 1400. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر به اتفاق همکارانم. و در همین گام اول اجازه بدید که بریم سری به خبرها بزنیم و همراه بشیم با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. گروهی از چهره‌های سرشناس سینما و صدها تن از شهروندان عادی با انتشار عکس‌هایی با چشمان پانسمان شده در شبکه‌های اجتماعی از معترضان اصفهانی که با گلوله‌های ساچمه‌ای سپاه و بسیج چشمانشان آسیب دید حمایت کردند. محمد علی طالبی و مهناز محمدی کارگردان، پرستو صالحی و مریم بوبانی بازیگر سینما و شماری از مادران کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 از جمله حامیان معترضان آسیب دیده اصفهان هستند. در حالی که تعداد آسیب دیدگان در اعتراضات اصفهان از ناحیه چشم 19 نفر اعلام شده، یک متخصص و جراح چشم شمار آسیب دیدگان را چندین برابر بیش از این آمار اعلام کرده است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز برای سرکوب اعتراضات سال 96 و نیز سرکوب طرفداران نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی با شلیک عمدی سلاح‌های ساچمه‌ای به سر و صورت معترضان باعث نابینایی و آسیب‌های ماندگار در ناحیه چشم این شهروندان شده بود. به دلیل تداوم آلودگی هوا در تهران، مدارس و دانشگاه‌های پایتخت تا 3 روز آینده غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی نیز متوقف اعلام شد. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مجاور کلانشهرها از دیگر مصوبات برای کنترل آلودگی هواست. پیش از این نیز رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اعلام کرد که سالانه 40,000 شهروند ایرانی بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. بر اساس جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی کیفیت شهرهای جهان، در آذر ماه تهران با شاخص کیفیت هوای 157 در رتبه 4 ده شهر آلوده جهان قرار دارد. ده ها میلیون تن از جمعیت کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از بحران گرسنگی رنج میبرند. به گزارش سازمان ملل، تنها در فاصله یک سال یعنی 2019 تا 2020 شمار گرسنگان در این منطقه 30% یعنی حدود 14 میلیون نفر افزایش داشته است. موزل گرسنگی در حالی است که بحران کرونا نیز باعث تعطیلی کسب و کارهای کوچک شده است. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر نزدیک به 60 میلیون نفر در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین دچار بحران گرسنگی هستند که از سال 2000 تا کنون بی سابقه بوده است. و رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس آن کشور از معده و روده 3 ایرانی 10 کپسول هروئین و متاآنفتامین کشف کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پلیس به این 3 تبعه ایران که در ایستگاه اتوبوس در شهر دیار بکر به طرز مشکوکی راه می‌رفتند، مصدوم شده و آنها را برای عکس‌برداری به بیمارستان منتقل کرده است. این 3 ایرانی پس از خارج ساختن کپسول‌های حاوی مواد مخدر در بیمارستان بازداشت و به زندان مرکزی شهر دیار بکر منتقل شدند. محمد،
ممنون از تو پروانه که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که حاصل تلاش همکاران نیست که با من همراه بودند: دبیر و تهیه کننده جمشید زند و کارگردان فنی علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، جایی که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند مطمئن نیستند گفتگوهای برجام از همان نقطه‌ای که متوقف شد ادامه یابد. آخرین خبرها با بابک غفوری آذر و نگاه تحلیلی مهران مصطفوی رو خواهیم شنید. و اما سری خواهیم زد به اصفهان بار دیگر. واکنش هنرمندان و همدردی آنها با شهروندانی که در جریان اعتراض‌های اصفهان و خشونت‌های دولتی مورد آسیب قرار گرفتند. عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، از تهران با ما خواهد بود. خاموش کردن چشم‌ها به معنای بستن آنها نیست. و همچنین برای شما خواهیم گفت از جلسه امروز دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. آقای نوری در این جلسه به پرسش‌هایی که از او شده پاسخ گفته که فرشته قاضی برای ما در این باره خواهد گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که یک راست بریم سراغ مسئله هسته‌ای ایران که این روزها در محور توجه قرار گرفته. صحبت از دور جدید مذاکرات هست، از مدت‌ها پیش بود و به هر حال آذر ماه قرار شد که این اتفاق بیفته. الان ولی صحبت‌هایی رو که میشنویم حاکی از این هست که دیپلمات‌های اروپایی میگن هنوز مطمئن نیستن که گفتگوهای برجام بتونه از نقطه‌ای آغاز بشه که متوقف شده بود. منظور مذاکراتی بود که در دوره دولت آقای روحانی داشت اتفاق می‌افتاد و پس از اون به هر حال یک وقفه طولانی افتاد تا تیم جدید از سوی دولت آقای رئیسی معرفی بشه. بابک غفوری آذر همکارم با ماست، نگاهی کرده و همه اخبار رو جمع کرده تا برای ما از آخرین تحولات پیرامون این گفتگوها بگه و اگر سوال دیگه‌ای هم بود که در امتداد از بابک میپرسیم. بابک،
آخرین تحولات در واقع از مجله نیمروزی که با هم دیگه صحبت کردیم تا کنون به نوعی یک سکوت حاکم فرما هست. میدونیم امروز صبح علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران و معاون وزیر خارجه با انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک دیداری رو داشته و کارگروهی که به نام هسته‌ای تشکیل شده هم تشکیل جلسه داده. این کارگروه در واقع در کنار کارگروه تحریم ها به عنوان دو کمیته و دو کمیسیون فرعی در جریان مذاکرات تشکیل شدن که بررسی بکنن خواسته های دو طرف رو در این زمینه، خواسته ایران در زمینه لغو تحریم ها و خواسته طرف مقابل رو درباره توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران. از این منظر جز این موضوع به عنوان جنبه خبری تا کنون اطلاع تازه‌ای منتشر نشده و می‌دونیم که معمولاً تحولات در این باره هم در واقع اواخر وقت، اوایل وقت شب به وقت ایران به شیوه دو سه روز گذشته منتشر میشه و باید صبر بکنیم تا عصر. اما مهمترین نکته‌ای که در حال حاضر سایه افکنده بر مذاکرات همون نکته‌ایه که تو در مقدمه اشاره کردی، این که دیپلمات‌های اروپایی دیشب گفتن که هنوز نمی‌دونیم نقطه شروع مذاکرات از جانب ایران آیا توافق‌های انجام شده در دور قبلی است که آقای عراقچی به نمایندگی از دولت آقای روحانی انجام می‌داد و آیا طرف ایرانی حاضر به ادامه مذاکرات از اون نقطه متوقف شده هست یا نه. دیپلمات‌های اروپایی گفتن که 70-80% راه در اون دوره از مذاکرات رفته شده بود و میتونه مبنایی باشه برای شروع مذاکرات. اما طرف ایرانی اظهارات دو پهلویی داشته. خود آقای باقری به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران اون مذاکرات و توافق‌های انجام شده تا اون زمان رو به عنوان یک پیشنویس قابل تغییر و قابل مذاکره یاد کرده ازش در گفتگوهایی که با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داشته و گفته که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی قصد داره نظرات و پیشنهادهای خودش رو در اون زمینه برای اضافه شدن به متون پیشین ارائه بده و پیشنویس‌های تازه‌ای رو به گفته آقای باقری روی میز بذاره، به عنوان نکته‌ای که نشون میده که هنوز توافقی وجود نداره برای اینکه مبنای آغاز مذاکرات باید چه باشه. نشون از پیچیدگی‌های این دور داره که دست کم تا نقطه فعلی طرف مقابل هر دو طرف در واقع هنوز نشونه ای ندارن از اینکه واقعا قراره که مذاکرات از نقطه متوقف شده قبلی آغاز بشه یا به طور کلی از ابتدا و با سرفصل‌های تازه.
بابک، نکته دیگه ای هست بخوای اضافه کنی؟ واکنش خاصی بوده که خیلی چشمگیر بوده باشه؟
مهمترین واکنش ها به گزارش های امروز صبح دو خبرگزاری تصنیم و فارس برمیگرده که در کنار گزارش امروز روزنامه کیهان میتونه به عنوان نشانه هایی باشه از جانب جریان های نزدیکتر به قدرت در ایران که در همه اونها در واقع بر پافشاری طرف مذاکره کننده ایرانی اشاره میکنه، حتی تصمیم میگه که به دنبال پافشاری به نوعی مواضع در واقع طرف ایرانی، طرف های اروپایی خواستار پایان سریع گفتگوها و بازگشت به پایتخت‌ها برای مشورت شدن. کیهان هم گفته که موضوع توافق موقت به عنوان ایده‌ای که بیشتر مطرح شده بود، به ویژه کیهان میگه از طرف آمریکا، قابل قبول نیست برای جمهوری اسلامی. توافق موقتی که گفته بودند در قبال لغو بخشی از تحریم‌ها، بخشی از فعالیت‌های پیشرفته فعلی هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف بشه. در کنار تحولات دیگری مثل دیدار وزیر خارجه اسرائیل شب گذشته با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که اونجا بر لزوم فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تاکید شده بود، و همینطور که میدونیم که 25 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هم در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو هر نوع تسهیل در قبال مذاکرات با ایران شده بودن.
ممنون از تو بابک غفوری آذر، با ما همراه بودی و نگاهی کردی با آخرین خبرها پیرامون پرونده هسته‌ای ایران. در همین ارتباط با مهران مصطفوی صحبت کردم و از آقای مصطفوی کارشناس هسته‌ای پرسیدم که روند مذاکرات با وجود صحبت‌های دو پهلوی طرف ایرانی و مغایرت این صحبت‌ها با طرف غربی یا طرف‌های غربی چگونه پیش میره. بشنوید.
یک مشکل اساسی جمهوری اسلامی داره و اون این است که مذاکرات شش دور، مذاکرات قبلی رو شورای عالی امنیت ملی بود که تحت نظر داشت و نه دولت آقای روحانی. میدونیم که حتی آقای ظریف رو هم از مذاکرات کنار گذاشتن و شورای عالی امنیتی که تغییری نکرده از اون به بعد تحت نظارت این مذاکرات رو انجام میداد. و الان گروه ایران نمیدونه به چه سمت سوی باید بره، برای اینکه همون شورا با همون ترکیب هستش که مذاکرات رو تحت نظر داره و از سوی دیگه تمامی تبلیغاتی که آقای رئیسی و گروه آقای رئیسی و آقای خامنه ای کردن این بوده که مذاکرات فایده نداره تا زمانی که کلیه تحریم های آمریکا برداشته نشه.
با توجه به اینکه به هر حال گفته میشه که این دولت یک دستر همسوتر مواضعش چه با مجلس شورای اسلامی چه با رهبری جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای، چگونه است که در اساس نمیتونه مذاکرات رو به اون شکلی که میخواد پیش ببره نسبت به حتی دولت پیش؟
علتش اینه که خود آقای خامنه ای در بنبسته. از یک سوی میدونه که ایران نیاز به یک توافق داره که وضعیت اقتصادی کشور رو بتونه تغییر حداقلی بده، و از سوی دیگه با توجه به کارهایی که کردن یک بهای بسیار سنگینی باید بپردازه برای توافق. و علت این که این مذاکرات هم 6 ماه 5 ماه و نیم به تاخیر افتاد این هستش که رژیم ایران واقعا نمیدونه که به چه سمت و سوی باید بره. خود آقای خامنه‌ای به دنبال یک توافق سیاسی موقت، با اینکه تمامی مطبوعات نزدیک به اون رو رد میکنن، بهترین راه حل رو این میدونه که بخشی از تحریم ها مثل پایان دادن به بلوکه شدن پول های ایران در برخی از کشورها و اضافه شدن صادرات نفتی تا حدی در قبال اینکه اورانیوم 60% از بین بره و سانتریفوژ های جدید دیگه ازشون استفاده نشه، نه اینکه لاک و مهر بشه بلکه ازشون استفاده نشه، دنبال یک همچین توافقی هستش که ولی مجبوره که به خاطر وضعیت داخلی به دنبال همین شعارهای قبلی باشه. و از جمله اتفاق جالبی که افتاد این هستش که دو گروه کاری وجود داره، یک گروه کاری حول تحریم ها و نوع برداشتن تحریم هاست و یک گروه کاری درباره نظارت های سازمان انرژی اتمی و تعهدات هسته‌ای ایران هستش. ایران خودش فشار آورده که گروه اول شروع کار با گروه اول باشه، ولی در با 24% اختلاف و این رو یک دستاورد خونده وزیر خارجه برای اینکه در داخل کشور بگه ما به دنبال برداشتن تحریم هستیم. مشکل اصلی در بنبست است که آقای خامنه‌ای قرار گرفته و اگر فراموش نکنید گفته بود که نه جنگ نه مذاکره، و با این استراتژی به جایی پیش نمیره، برای اینکه هر چه زودتر زمان میگذره ایران در وضعیت بدتر و ضعیف‌تر قرار می‌گیره.
حالا با همه این تصویری که الان شما ارائه دادید، ما موضع اسرائیل رو هم داریم که اشاره می‌کنه به مسئله تهدید نظامی که بتونه مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، اونطوری که مقام‌های اسرائیلی میگن، و از طرفی می‌خوای اشاره می‌کنن که کشته شدن محسن فخری‌زاده هم نتونسته اونطور تأثیری بگذاره در اینکه جمهوری اسلامی رو از رفتن به این سمت باز داره. فکر میکنید که تا چند اندازه موضعی که داره اسرائیل میگیره در اینکه به هر حال تهدید نظامی رو بالای سر ایران نگه دارن میتونه تأثیرگذار باشه در روند مذاکراتی که داره پیش گرفته میشه؟
من فکر نکنم زیاد تأثیرگذار باشه، برای اینکه این تهدید اسرائیل بدون توافق آمریکا ممکن نیست. آمریکا به هر حال باید موافقت کنه، و فعلا آقای بایدن در وضعیتی نیستش که با یک حمله نظامی بتونه موافقت کنه. میدونیم که اگر آقای بایدن هم موفق نشه در این جریان و توافقی به دست نیاد، یعنی این اون سیاست کلی که گفته بود میخواد برگرده و برجام و دوباره رابطه با ایران داشته باشه رو از دست داده و در این زمینه شکست خورده، و مسلما اگر مسئله ضربه نظامی به میان بیاد این بدتر از اون چیز خواهد شد. این است که فعلا دولت آمریکا موافق چنین کاری نیست، ولی فعلا موافق نیست.
بله، شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی، استاد فیزیک و پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه رو. من چند تا از نوشته‌های شما رو بخونم در همین خصوص. زهرا مرادزاده نوشته: باور کنید ایران نمیتونه بمب اتمی بسازه، همش فیلم، تحریم‌ها بهانه نابودی ایران و ایرانی، نه رهبران ایران. الهام امینی می نویسه: خب یه کاری بکنید، همتون دست روی دست گذاشین نگاه میکنید تا بمب اتمش درست بشه، بالاخره بندازه روی مردم ایران. و هما می نویسه: به نوشته هما، رژیم آخوندی برداشتش اینه که اقدام عملی بعدی شما محدوده، پس احساس نگرانی نمی کنه. این رو هم هما برای ما نوشته بود. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون هم بریم به سمت اصفهان. حتما این روزها دیدید که یک کارزار در اصل اینترنتی راه افتاده در ارتباط با افرادی که در جریان اعتراض‌های اصفهان با گلوله‌های ساچمه‌ای مورد اصابت قرار گرفتند و بینایی خودشون رو از دست دادند. نام این کارزار گذاشته شده چشم‌های بسته، و بسیاری از هنرمندان به اون پیوستند: محمد علی طالبی کارگردان سرشناس، پرستو صالحی بازیگر، مریم بوبانی بازیگر و بسیارانی دیگر. از جمله کسانی که به این کارزار پیوسته عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و شاعر در تهران هست، که گفتگویی رو با خانم چهارمحالیان در همین ارتباط داشتم که بشنویم.
من فکر میکنم که در واقع هنرمندان و اصحاب فرهنگ ایران در صورتهای مختلف واکنش داشتند، اما در حینی که حاکمیت سعی میکرد که در واقع مطالبات و اعتراضات مردم رو به نفع خودش مصادره بکنه و شکل و شمایل دیگری بهش بده، باعث شد که این حمایت ها جنبه محتاطانه تری پیدا بکنه. اما همزمان با رسیدن اخباری مبنی بر اینکه افراد دارن در معرض خشونت هایی حالا از طریق اسلحه شاتگان هست که به نوعی دارن افراد رو هدف قرار میدن که بینایی افراد به طور کامل از دست رفته و صدمه های جبران ناپذیر فیزیکی، من فکر میکنم که این شلیک ها به شکلی نمادین و حتی واقعی مشخصا اخلاق و ماهیت مطلوب سیاست رو و بنیان های ارزش های اجتماعی مدرن و مدنیت رو مخاطب قرار دادن و هدف گرفتن. یعنی دارن به حق آزادی بیان و حق اعتراض مردم، به حق آبه مردم شلیک میکنن، به گفتگو دارن شلیک میکنن. و ماها به عنوان کسانی که در واقع روایتگران و معناجویان و معناخواهان انسانیت هستیم در جامعه انسانی، هر نوع سکوتمون یا حمایت نکردنمون از تمام این حقوق در واقع به نظر من به نوعی اجازه دادن به این شرایطیه که داره همه ساختارهای معنایی و ارزشی ما رو تخریب میکنه.
فکر میکنید که آیا اصلا در شرایط فعلی امکان گفتگوی وجود داشت یا گفتگو اصلا به بن‌بست رسیده در جامعه؟ حالا شما با توجه به اینکه فعالیت نویسندگی هم میکنید، الان اون چیزی که داریم میبینیم همین به بن‌بست رسیدن گفتگوه که منجر میشه به اینکه ما خشونت سیاسی رو خیلی برهنه و عریان از طرف بخشی از حاکمیت ببینیم؟
بله دقیقا، به نظر من حاکمیت با اینجور برخوردها داره بن‌بست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه. به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در واقع در پاسخ به ظلم و ستم و به هر حال این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه هیچ پاسخی رو نشون ندم. قاعدتا پاسخ به هر حال این شکل رفتار با مردم، با اعتراضات مردم، با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم، ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود. و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمی کنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره. و آنچه که من می خوام بهش اشاره کنم توی این بحث اینه که خاموش کردن چشم ها به معنای بستن چشم ها نیست، بلکه به واقع چراغ‌های بیشتری رو روشن خواهد کرد در این تاریکی.
آیا فکر میکنید که آنچه در اصفهان اتفاق افتاد روایتش به ادبیات معاصر ما راه پیدا خواهد کرد با وجود همه سانسوری که در ایران هم وجود داره و امکان بیان شاید برای نویسنده ها نباشه؟
ببینید قطعا ادبیات همواره روایتگر مسائل تاریخی بوده، حتی اگر که به واسطه خفقان‌های سیاسی نویسندگان نتونستن به طور مستقیم اون سد سانسور رو بشکنن، اما از ابزارهای استعاره، از ابزارهای کنایه، از ابزارهای تمثیلی همواره استفاده کردن و آینه زمانه خودشون شدن. اما در شرایط فعلی فکر می‌کنم که ادبیات ایران هم در مرحله ایستاده که قطعاً پرچمدار و بیانگر ظلمی خواهد بود که بر جامعه ایرانی در حال به هر حال فرود آمدنه.
بله، شنیدید صحبت‌های عاطفه چهار محالیان رو، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، که گفت خاموش کردن چشم‌ها به معنای بستن آنها نیست، در ارتباط با کارزاری که راه افتاده برای حمایت از آسیب دیدگان خشونت‌های سیاسی و دولتی اصفهان در ایران تحت عنوان چشم‌های بسته. یه اجازه‌ای بدید من چند تا از پیام‌های شما رو هم در همین ارتباط بخونم. آریا برای ما نوشته چرا یزید را لعن می‌کنید وقتی خودتون بدتر و بی‌رحم‌تر از اون هستید؟ جواب حق آب خواستن گلوله و باتومه. شما روی یزید و شم رو سفید کردید. شما کاری کردید که مردم ما به حقانیت امام حسین هم شک کنن و با خودشون بگن اگه حکومت نوادگان و پیروان امام حسین اینه، پس حتما حق با یزید بوده. محمد ابراهیم یوسفیان هم می نویسه تنها راه بقای حکومت تمکین از خواسته بر حق مردم و اصلاحات واقعی همچون محترم شمردن آزادی های فردی و اجتماعی، همچون آزادی انتخابات و تعامل سازنده برد برد با دنیا به جای تقابل و تأمین مالی گروه های جنگ طلبه. و رها برای ما می نویسه مردم اصفهان عاقلانه رفتار کردن، بستر رودخانه نمی شد ماشین مردم رو خراب کرد، نه بانک آتیش زد. باید یه جوری مردم رو ضد انقلاب نشون داد، نمیشد شبانه حمله کرد. این حکومت دوست مردم نیست. همه طراحی ها پیاده شد تا مردم رو به گفته رها بکشن. این رو بگم که شما هم میتونید برای ما بنویسید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و یا صدای خودتون رو ارسال کنید به @فرداگرام. و همچنین یکی از سنتی ترین راه ها که امروز شاید کمتر مورد استفاده قرار بگیره، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-0221-12-21-13. سعی میکنم یک بار دیگه هم آخر برنامه بگم، اگر خیلی سریع گفتم به من خورده نگیرید، چون میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه که همچنان این موضوع داغه و محور توجه ایرانی ها به ویژه در شبکه های اجتماعی اگر که یک سری بزنید. اون هم دادگاه حمید نوری هست که آقای نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و در این جلسه آقای نوری باز هم به پرسش‌های پیرامون اتفاقات اون سالها پاسخ داده که اجازه بدید من کمتر حرف بزنم. پنجمین جلسه بوده اگر اشتباه نکنم. فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا اینجاست که برای ما بیشتر بگه. خانم قاضی.
بله، همونطور که گفتید پنجمین جلسه بود، بر اساس جدول قرار بود 4 جلسه باشه، ولی به دلیل اینکه داستان گفته بود سوال‌های بیشتری از آقای نوری داره، یک جلسه فوق‌العاده اعلام شد. امروز قرار بود یک شاکی یا شاهد دیگه در دادگاه حضور داشته باشه که به هر حال آقای نوری حضور داشت و در جلسه امروز ایشون به انکار اتفاقایی که افتاده ادامه داد. قبلا وجود زندانی سیاسی در ایران، اعدام‌های دست جمعی در تابستان 67 رو انکار کرده بود، فتوای آیت الله خمینی در این زمینه، در زمینه زندانیان رو انکار کرده بود. امروز حمید نوری در دادگاه در واقع خاوران رو انکار کرد و مدعی شد که خاوران داستانی هستش که کمونیست ها اون رو ساختن و چنین جایی وجود خارجی نداره. ایشون فایل صوتی آیت الله منتظری رو انکار کرد، فایل صوتی که مربوط به جلسه 24 مرداد سال 1367 آیت الله منتظری با 4 مقام قضایی وقته که در واقع اعضای هیئت مرگ بودن و آیت الله منتظری اونجا خطاب به اونا میگه که بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی انجام شده از اول انقلاب تا الان به دست شما انجام شده و در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد. حمید نوری این فایل رو هم انکار کرد، گفتش که اصلا صدای آقای منتظری اینجوری نبوده. بسیار هم به آیت الله منتظری توهین کرد، همچنان که سعی میکرد در جلسات قبلی و جلسه امروز شاکیان و شاهدان رو دروغگو خطاب بکنه و به اونها توهین بکنه.
نکته‌ای که هستش، حالا با توجه به اینکه شما دنبال میکنید و متوجه میشید تا چند اندازه واکنش‌هایی که آقای نوری داره انجام میده، چون یک بار هم در حین گفتگویی که با هم داشتیم اشاره کردید که ایشون گفته که نمیتونه بگه مثلا سازمان مجاهدین خلق ایران و عنوانی رو استفاده میکنه که جمهوری اسلامی در ادبیات خودش به کار میبره برای این سازمان، تا چند اندازه تحت تأثیر شرایط ایران داره از خودش دفاع میکنه و اون نکته رو، اون نکاتی که در ایران میدونه که میتونه محور توجه باشه رو مورد نظر قرار میده در دفاعیات خودش؟
به نوعی تریبون جمهوری اسلامی هست در دادگاه استکهلم و روایتی که جمهوری اسلامی و حکومت از اعدامها یا زندانیان سیاسی یا اتفاقاتی که افتاده، حالا به نوعی جنایت‌هایی که صورت گرفته، همون روایت حکومتی رو در دادگاه بازسازی می‌کنه، همون رو ارائه میده. هر چند که مدعی هست که نماینده نظام جمهوری اسلامی نیست در دادگاه، ولی عملاً همون روایت‌ها رو بیان می‌کنه و فقط هم بحث سازمان مجاهدین خلق نیست که ایشون با عنوان منافقین از اون اسم می‌بره، زندانیان سیاسی رو هم انکار می‌کنه و تو خیلی موارد مدعی هست که اگر مثلا بگه سازمان مجاهدین خلق یا به جای زندان رجایی شهر بگه زندان گوهردشت، در ایران اگر برگرده دچار مشکل خواهد شد.
یعنی میتونیم بگیم که حالا این به نوعی ترس آقای نوری میتونه باشه یا این ترس واقعیه، اون چیزی که شما حالا جستجو میکنید و مطالعه کردید؟
من این رو اینطور فکر نمی کنم. بیشتر معتقد هستم که این شگردی هستش که توی دادگاه داره به کار میبره برای اینکه بتونه اون روایت حکومتی رو اونجا و ادبیات حکومت رو اونجا توی دادگاه مطرح بکنه و جا بندازه و تن نده به ادبیات شاهدان و کسانی که علیه او دارن شهادت میدن.
ممنون از شما فرشته قاضی از وبسایت رادیو فردا و نگاهی به دادگاه حمید نوری، جایی که به هر حال میشه دو روایت تاریخی رو در کنار هم گذاشت و مقایسه کرد. اگر شما هم نظری دارید درباره دادگاه حمید نوری، روندی که تا کنون پی گرفته شده و اینکه چه تأثیری میتونه بگذاره در ارتباط با اتفاقاتی که در ایران رخ میده، میتونید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. من وعده دادم که یک بار دیگه شماره تماس رو خیلی آروم‌تر برای شما بگم: 202-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. مجله شامگاهی باز در کنار شما خواهیم بود، مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار و رویدادها. تا رسیدن مجله شامگاهی براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. برای اینکه بیشتر بدونین و بیشتر هم بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. روزتون خوش.